انجام میده که هم مردم دل سرد میکنن از حضور انتخابات که به زعم خودشون دل سردی مردم و عدم مشارکت مردم منجر میشه که ایستادگی و استقامت نظام کاهش پیدا بکنه. و نکته آخری که به نظرم در موردش باید صحبت کرد، یکی از جاهایی که بیشترین تخریب در طی چند سال گذشته از هان مردم توسط رسانه‌های بیگانه و جریانات سیاسی وابسته به غرب در داخل کشور و روزنامه‌ها و رسانه‌هاشون داره اتفاق میفته، حمله به شورای نگهبان بوده. شورای نگهبان اسمش مشخصه، شورای نگهبان از جمهوریت نظام، شورای نگهبان از اسلامیت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی. خب وظیفه شورای نگهبان چیه؟ الان کاندیدای نماینده مجلس کاندید شده، نامزدم. خب من نظام، من شما دوست داریم یه آدم فاسد مالی بره تو مجلس که بعد تبدیل بشه به راندخار و در خدمت جریان‌های قدرت ثروت خواهی؟ قطعا نه.
و همواره این اعتقاد ها وجود داشته، یعنی
دیگه نه هم بگم این جریان نگهشان نگهبان جلوگیری میکنه از کسی که فساد اخلاقی داره، فساد مالی داره، فساد سیاسی داره. از همه مهمتر وابستگی به سفارت خونه ها، وابستگی به خارج نباید داشته باشه کاندید. خب شورای نگهبان باید تک تک اینا، و از همه مهمتر شورای نگهبان باید کسایی رو اجازه بده وارد مجلس بشن و اجازه نده به وارد مجلس بشن که اسلام قانون اساسی و موضوعات اسلامی اعتقاد داشته باشه. خب وقتی ما چنین شورای نگهبانی داریم، برای چی ما خود ما ببینید این تخریب، میخوام بگم نقطه تخریب که تو مردم میخواد دلخرد ایجاد کنه، میاد مهمترین رکنی که اجازه نمیده مجلسی غیر اسلامی و مجلسی غیر مردمی شکل بگیره رو شروع میکنن سالهاست تخریب کردن، و بعد بهانه این تخریب اعلام میکنن که چون سلایق مختلف حضور ندارن مثلا در صحنه انتخابات، پس مردم مشارکت نمیکنن یا مشارکت نکنن، در حالی که اولا سلایق مختلف حضور دارن. جمعی همین دور انتخابات رو ببینید، چند هزار نفر الان تایید صلاحیت شدن. خب سلایق مختلف از قومیت و نسل‌های مختلف شرکت کردن. اتفاقا وظیفه شورای نگهبانی که مجلسی بسازه که با بیشترین قرابت و وابستگی رو هم به جمهوریت و هم به اسلامیت داشته.
و چه خوب که شورای نگهبان در حقیقت اسیر این فضاسازی ها نمیشه و در حقیقت حواسش کاملا جمعه به اون کار اصلی که باید انجام بده، و همواره میبینیم که بعد از مدتی که فضای انتخابات رو پشت سر میذاریم، وقتی چراغ‌ها تابانده میشه و حقایق مشخص میشه، حتی به خوبی میشه دلایل شورای نگهبان رو هم پی برد برای اینکه صلاحیت یک فرد رو تایید کنه یا اینکه در حقیقت اعلام کنه که این صلاحیت احراز نشده. نکات بسیار ارزشمندی فرمودید آقا تقی، ان شاءالله در فرصتی که تا 11 اسفند و انتخابات پرشور مردم داریم، باز هم در بخش‌های دیگری در برنامه بدون خطخوردگی ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهیتون، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
باز هم سری بزنیم به پیامک‌های شما. آقای ایرج مولوی هم با شماره تلفن 0913-2565 پیامک فرستادن و هر دو مورد رو انتخاب کردن، یعنی گزینه شماره 3. آقای مصطفی ساوری از دامغان همراه همیشگی برنامه ما پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن، مثل آقای بابک ممیپور از تهران که گزینه ایشون هم همین بود. آقای محمد لطفی از پردیس تهران، از شما هم سپاسگزاریم که به 30,035 پیامک فرستادید و گزینه 3 رو انتخاب کردید، انتخاب آقای سجاد نادری از همدان و انتخاب خانم منافی هم همین گزینه بوده.
سیاست بدون خطابگی.
هرچه به روزهای پرشور انتخابات 11 اسفند نزدیکتر میشیم، موضوعات انتخاباتی در برنامه ما هم نقش بیشتری میگیره و در ادامه برنامه امشب باز هم یک موضوع انتخاباتی رو پیگیری میکنیم. انتخابات، میدان، مسابقه خدمت. افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. آقای پارسا خصال سلام و شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رشیدی مجری محترم، همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز که صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوند.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که برنامه ما اختصاص دادید و بفرمایید که از منظر شما چگونه انتخابات میتونه میدان مسابقه خدمت باشه.
بله، ببینید، خب جمهوری اسلامی مبنای حاکمیتش روی بحث انتخابات میره، یعنی الان ما رئیس جمهور رو، نماینده مجلس رو، خبرگان رهبری رو، همه اینها رو در چارچوب انتخاب و رأی مردم میبینیم. خب چطور میتونه مسابقه خدمت باشه؟ از این جهت ما باید بررسی کنیم که این عزیزانی که حالا به خصوص بحث مجلس رو که ما در پیش رو داریم، اینها یک دوره 4 ساله رو در این مسند هستن و در این دوره 4 ساله فرصت دارن که با رأیی که از مردم میگیرن و به اصطلاح وکالتی که از مردم میگیرن، این خدمت رو در قانونگذاری، در بحثای نظامی انجام بدن. و یه عزیز خیلی درست میگفت که قبول مسئولیت، حالا چه مجلس باشه چه مسئولیت دیگه، به خصوص در جمهوری اسلامی که این همه شهید داده، این همه خون ریخته شده برای برپا نگه داشتن این نهال، واقعا اگر غیر از خدمت مطلبی باشه، غیر از خدمت به مردم و دین مطلبی باشه، اون فرد در آینده پشیمون میشه و نتیجه و ثمره کارش که اگر غیر از خدمت بوده رو ببینه قطعا پشیمون میشه. بنابراین ما در این چارچوب اگر نگاه کنیم، یک فرصتیه که به مردم به صورت برابر داده میشه.
بله.
تا خودشون رو در معرض رأی قرار بدن، در معرض رأی مردم قرار بدن، تا بتونن در این مسابقه و رقابت خدمت رسانی به صورت مساوی شرکت کنن.
آقای پارسا خصال، اساسا انتخاباتی که در پیش رو داریم چطور میتونه پایه‌های تحول رو پیریزی کنه؟
ببینید، شاید شما هم شنیده باشید، شنوندگان محترم هم شنیده باشن، بعضی حالا به هر حال نارضایتی هایی و گلایه هایی به خصوص در بحث اقتصادی دارن و این رو مستمسک و بهانه‌ای میدونن برای عدم شرکت. خب ما اینجا باید به این عزیزان بگیم که شما اگر هم گلایه‌ای دارید، نسبت به برخی از مسئولین، راه برون رفت از این مشکل یا بحران به زعم شما چیه؟ آیا نباید مسئول رو تغییر داد؟ آیا راه تغییر مسئول غیر از راه صندوق رأی هست؟ آیا ما انتظار داریم که با رأی ندادنمون رویه عوض بشه؟
بله.
بنابراین حتی اگر ما در پی تحول باشیم و در پی بهبود شرایط و اوضاع باشیم، باز هم همین صندوق رأی و انتخاب آگاهانه و مشارکت و فعالیت در این مسیر هست که باعث تحول و تغییر شرایط میشه و عدم شرکت ریل رو عوض نخواهد کرد. بنابراین من به اون عزیزانی هم که منتقد هستن، گلایه‌مند هستن، به اونها هم حق میدم، اما میگم که راه تحول و تغییر کشور هم همین صندوق های انتخاباتی از قبل بوده و الان هم که در 11 اسفند انتخابات پیش رو داریم، این راه تغییر و تحول خواهد بود.
و اتفاقا خود توجه و تمرکز به تحول هم اساسا میتونه از منظر یک نماینده مجلس یک خدمت باشه و در حقیقت میشه از این منظر خدمت رو دید و نگاه کرد به مسئولیتی که نمایندگان در 4 سال پیش رو دارن. بسیار سپاسگزارم آقای پارسا خصال از همراهیتون با برنامه امشب. اگر نکته خاص دیگری ندارید ما از شما خداحافظی کنیم.
تشکر میکنم از ما، هم
از همراهیتون با برنامه امشب سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. همچنان همراه برنامه بدون خط خوردگی باشید و در سوال پیامکی برنامه امشب شرکت بکنید. از شما پرسیدیم که مهمترین ثمره انتخابات چیه. گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد. سپاس از آقای فرج الله عبادی از تبریز که ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و آقای غلامرضا گودرزی از اصفهان که ایشون هم گزینه 3 رو به 30,135 پیامک کردن. آقای علی دانش از اصفهان ایشون هم گزینه سنی هر دو مورد رو انتخاب کردن، هم افزایش اقتدار ملی و هم نقش مردم در حاکمیت. همطور که پیش‌بینی می‌کردیم بیشتر انتخاب‌ها گزینه 3 هست. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 و 0912-1199 که گزینه 3 رو به 30,135 پیامک کردن. آقای رضاپور از باغستان شهریار هم همراه همیشگی برنامه ما هستند و گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هم افزایش اقتدار ملی و هم نقش مردم در حاکمیت. و شنونده خوب دیگرمون آقای جعفر نافشکی از کرج هم انتخابشون همین گزینه. همچنان فرصت هست که در سوال پیامکی برنامه امشب شرکت بکنید و پیامکاتون رو به 30,135 بفرستید، مثل شنونده خوبمون از گرگان با شماره تلفن 0911-1033 که گزینه 3 رو انتخاب کردند و به 30,135 پیامک کردند. همچنین آقای موسا لنجانی شلمزاری که انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده.
دنیا بدون خط و دیگر.
خوب در بخش بعدی برنامه امشب کیشومات امریکا و انگلیس در باب المندب رو بررسی میکنم با تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل جناب آقای سید هادی سید افقهی. آقای سید افقهی سلام و شبتون بخیر. آقای سید افقهی گویا صدای من رو ندارن، تو این فاصله استفاده بکنم و در فرصتی که داریم تا انتهای برنامه باز هم سوال پیامکی رو برای شما مطرح بکنم. امشب از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین ثمره انتخابات چیه؟ گزینه 1 نقش مردم در حاکمیت، گزینه 2 افزایش اقتدار ملی و گزینه 3 هر دو مورد 30,135 رو فراموش نکنید. آقای سید افقهی صدای من رو دارید؟
بله بله سلام
و شبتون بخیر.
شب عالی بخیر.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب و موضوع کیشومات امریکا و انگلیس در باب المندب رو با شما بررسی میکنیم. آیا غرب با گسترش جنگ در باب المندب میتونه امنیت رژیم صهیونیستی رو تامین کنه؟ آقای سید افقهی؟
بله
ما صدای شما رو به طور واضح نداریم، اگر ممکنه در محلتون تغییری بدید ما صداتون رو قطع و وصل داریم. اگر
الان صدای منو دارید؟
الان صداتون رو داریم. بله
در خدمتم، بفرمایید.
زنده باشید. پرسیدم از محضرتون که آیا غرب با گسترش جنگ در باب المندب میتونه امنیت رژیم صهیونیستی رو تامین کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون مسئله دخالت آمریکا برای حفظ وضعیت رژیم صهیونیستی مخصوصا در بعد اقتصادی بسیار بسیار هزینه دار خواهد بود برای رژیم صهیونیستی و برای خود آمریکایی ها، چون این مسئله بین المللی است، مسئله راهبردی است. این دیگه از اون مسئله نیست که بتونن در یک محدوده جغرافیایی و چند کشور مثلا متضرر بشن یا منتفع بشن. این یک گذرگاه بین المللی است. 12% در واقع تجارت دریایی جهانی از این گذرگاه، یعنی تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز و
نهایتاً به آب‌های آزاد دنیا میرسه. 11% نفت در واقع جهان از این گذرگاه عبور میکنه. به نتیجه این امنیتی کردن فضای دریای سرخ نه فقط به نجات رژیم صهیونیستی به لحاظ اقتصادی و رفع محاصره اقتصادی که یمن الان داره اعمال میکنه که صرفاً به دلایل انسان دوستانه یمن داره به کمک مردم غزه این کار رو میکنه، بلکه اقتصاد آمریکا، امنیت آمریکا و دیگر کشورها در واقع به خطر خواهد افکند و آمریکایی‌ها در واقع میخوان با این حرکت اجماع جهانی ایجاد کنند بر علیه یمن. و قطعا این مسئله نشون داد که از همون لحظه اولی که اینا اعلام کردن میخوان یک ائتلاف دریای 40 کشوره تشکیل بدهند شکست خوردن و الان هم انگلیسی ها دارن پیغام پسخا میفرستن برای یمنی ها و حتی برای ایران که ما میخواییم در واقع این جنگ محدود بشه و به پایان برسه و با انصار الله تفاهم کنیم، در حالی که انصار الله از روز اول وقتی جلوی کشتی های حامل کالاها و سوخت برای رژیم صهیونیستی بودن جلویشون گرفت، گفت ما هیچ با هیچ کشوری با هیچ شرکت حمل و نقلی مشکلی نداریم، همه میتونن عبور مرور کنن. اما آمریکا آمده عملا داره میگه که یا ما هممون یا هیچ کس. ما همه ما یعنی که یعنی رژیم صهیونیستی هم باید باشه، یا هیچ کس حق استفاده نداره. لذا با امنیتی کردن و با حمله کردن به خاک یمن توسط آمریکا و در واقع دنبال رو او به صورت کورکوران انگلستان، الان دارن چوبشون میخورن و مرتب هم کشتی های جنگیشون و هم کشتی های تجاریشون داره در واقع مورد هدف نیروی دریایی یمن و هدف موشک ها و پهپادهای یمنی ها قرار میگیره. خیلی از شرکت ها خب متاسفانه گوش به حرف یمنی ها نکردن، به دلیل اینکه خود آمریکایی ها هم در واقع دارن دریا رو به خطر میفکنن که میگن این یمنی ها دارن این کاری میکنن، در حالی که بارها و بارها هم آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی و هم آقای المشاط رئیس مجلس سیاسی اعلاشون، هم آقای محمد عبدالسلام سخنگوی هیئت مذاکره کننده اعلام کردن تمام کشتی ها حق عبور و مرور دارن. بله. ولی که ما هر کشوری که حامل هر کشتی با هر نامی حامل کالا برای رژیم صهیونیستی باشه ما جلوشو میگیریم. بنابراین نمیتونه آمریکا جلو نجات اقتصاد دریای اسرائیل رو بگیره، در واقع نجات بده، در حالی که خودش الان باید هزینه سنگین‌تر رو بپردازه.
بسیار سپاسگزارم. البته من سوالات دیگری هم داشتم چون فرصت برنامه امشب کوتاهه و باید به بخش‌های بعدی هم برسیم، ان شاءالله در مورد این موضوع باز هم با شما گفتگو می‌کنیم. بسیار سپاسگزاریم جناب سید افخری از همراهیتون با برنامه امشب. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. تا با کارشناس بعدی برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار بشه فرصت خوبیه با سری بزنیم به پیامک‌های شما، از جمله گزینه 3 که آقای سعید کریمی به 30,035 پیامک فرستادن و هم افزایش اقتدار ملی و هم نقش مردم در حاکمیت رو انتخاب کردند. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-4632 چند پیامک برامون فرستادن اما فراموش کردن که گزینه مورد نظرشون رو انتخاب کنن. اما آقای یا خانم فرقانی از شیراز گزینه 3 رو انتخاب کردن، مثل آقای علی لولداشی از تهران که انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده. فرصت کمی داریم تا انتهای برنامه و میخوایم که شکایت از بایدن به دادگاهی در کالیفرنیا به علت حمایت از نسل‌کشی رو با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل امریکا پی بگیریم. آقای ابوالفتح سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا. من سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. همونطور که میدونید این جلسه پس از اون برگزار شد که دادگاه لاهه به رژیم صهیونیستی دستور داد تا از اقدامات نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها جلوگیری کنه. این دادخواست از رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع به عنوان متهم نام می‌بره. در حقیقت چه ابعادی داره این موضوع و این موضوع در سیاست داخلی آمریکا به ویژه در بحث انتخابات چقدر می‌تونه مؤثر و تأثیرگذار باشه؟
ببینید، از زمانی که عملیات طوفان الاقصی شروع شد و بعد اسرائیل حمله کرد به غزه با شکل بسیار بسیار هولناکی که اصلا کشتار گسترده یا به همراه داشت و امریکا دولت بایدن تمام قد از اسرائیل حمایت کرد، سفر کرد بایدن تو شرط جنگی به تلاوی و اونجا اعلام کرد که هرچی که هر کاری که از دستش بردیاد کمک میکنه، بعد سلاح دادن، اسلحه دادن، ناو هواپیما بر فرستادن، همه این کارهایی کردن، یواشاش در داخل امریکا یک جریانی به وجود اومد، یک فضایی به وجود اومد. حالا خارج از امریکا هم بود ولی در داخل امریکا ما الان بحثمون هستش اینه که امریکا، دولت امریکا در این نسل‌کشی که داره صورت بگیره، در کشتار جمعی، جنایت جنگی که داره اتفاق میفته در غزه، دولت امریکا مسئول هستش، شریک هستش و به تدریج صداهای اعتراضی در امریکا بلندتر شد. ابتدا تجمعات خیابانی داشتن، رفتن جلوی کاخ سفید تظاهرات کردن، در کنگره امریکا تظاهرات کردن، بعد یواشاش در مقابل خود رئیس جمهور امریکا و این بحثی که جو جنوساید رو مطرح کردن، یعنی جو بایدنی که حامی نسل‌کشی در غزه هستش، که خب دولت امریکا، شخص بایدن و مقامات امریکایی مثل وزیر خارجه و وزیر دفاع هیچ توجهی نکردن، نه تنها توجه نکردن بلکه روز به روز حمایتشون رو بیشتر کردن و سلاح‌های بیشتری در اختیار اسرائیل قرار دادن. الان که این دادگاه بین‌المللی دادگستری به حکم داد دیروز، یک حکم تاریخی رو صادر کرد، مشخص شد، مسلم شد که اسرائیل در معرض نسل‌کشی در غزه است. البته هنوز حکم صادر نشده ولی شواهد و قرائنی و دادگاه بر شکایتی که افریقای جنوبی انجام داده و قضات دیوان به نشه رسیدن که احتمال وقوع نسل‌کشی وجود داره. البته از نظر مسلمان ها، از نظر بسیار از مردم جهان، نسل‌کشی مخرص هستش ولی خب حالا دادگاه این نظر رو داره. بعد از اون دیگه هر دولتی که از اسرائیل حمایت بکنه، به خصوص سلاح بده، حالا حمایت سیاسی کنا، ولی سلاح بده در این نسل‌کشی و احتمال بروز نسل‌کشی به زعم دیوان، شریک هستش. برای همین گروهی از مردم در داخل امریکا شکایت تر دعوا کردن، شکایت کردن از رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع که در این نسل‌کشی شریک هستن. حالا نتیجه دادگاه نمیدونم چی هستش، به احتمال قریب به یقین هیچ تأثیری رو سیاست‌های دولت بایدن نخواهد گذاشت، اما به هر حال بیانگر خشم و نارضایتی بخشی از افکار عمومی مردم امریکا نسبت به عملکرد دولت امریکا در قبال کشتار در غزه هستش.
بله، بسیار سپاسگزارم. البته بحث پردامنه یه و قابل بررسی، مخصوصا در مورد تأثیراتی میتونه در بحث انتخابات پیش روی امریکا داشته باشه، اما چون فرصت ما محدوده و رو به اتمام، انشالله در فرصت‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود برای بررسی این موضوع. سپاسگزارم آقای ابوالفضل از همراهیتون. از شما خداحافظی می‌کنم. از همراهی شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم و شما رو تا فردا ساعت 19 و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های بدون خط‌خوردگی به خدای بزرگ می‌سپارم. شب آرامی داشته باشید و خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 19:55 دقیقه رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست. به چه رأی دادید؟
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت اولین های مجلس 11
حدود یک سالی میشه سه‌شنبه‌های مجلس با قرائت گزارش‌های نظارتی آغاز میشه. این تصمیمیه که هیئت رئیسه مجلس 11 گرفته و الان اجرا میشه. مجلس 11 از روزی که آغاز به کار کرد اقداماتی انجام داد که در سابقه پارلمان بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود. و این مجلس علاوه بر ابزارهای نظارتی جاری خودش یک روز از جلسات هفتگی رو به مسئله نظارت اختصاص داده که نتایج مهمی از جمله محقق شدن تکلیف قانونی خزانه به تخصیص 1% از 9% مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشتی درمان کشور و همچنین تحقق 18000 میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی استانها بعد از اتمام حجت با وزارت اقتصاد در یکی از شنبه‌های نظارتی بود. مجلس 11 در شفافیت هم پیش قدم بوده و علاوه بر تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه در بودجه 1401 خودش رو مکلف کرد که حقوق تمامی نمایندگان در سامانه پاکنا ثبت بشه. یکی از مسائلی که مجلس 11 با جدیت اون رو دنبال کرد اولویت بخشی به مناطق محروم بود که سالها به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفت. نظارت‌های میدانی رئیس و نواب رئیس مجلس و همچنین کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس مقدمه‌ای بود که نشون بده مجلس در حل این مشکل جدیه. اما اتفاق مهم اینه که مجلس در بودجه‌های سنواتی علاوه بر تعیین معافیت‌های خاص از جمله رایگان شدن برق و آب و گاز مناطق محروم در سال 1400 بیش از 19000 میلیارد تومان و برای سال جاری بیش از 22000 میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت زدایی تصویب کرد. مجلس در قانون بودجه توجه ویژه‌ای به سدهک پایین جامعه و سلامت عمومی کرده و 6000 میلیارد تومان به منظور بیمه سدهک پایین جامعه اختصاص داده و همچنین 5000 میلیارد تومان برای صدور کارت سلامت بیماران صعب العلاج تصویب کرد. از اقدامات دیگه مجلس اینه که توی 2 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر اونها 7 برابر افزایش داده. اینا البته در حوزه قوانین و سیاست گذاری و امیدواریم با اجرای درست این قوانین شاهد تحول در زندگی مردم باشیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان محترم، شب آرامی رو برای همه شما بزرگواران آرزو میکنیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید. اما شماره روابط عمومی سازمان صدا هستیم و برای تهران و شهرستان ها 162. خب همطور که وعده کردیم در این لحظه با هم میشنویم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا